خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. امشب هم با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم و موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردیم که با حضور مهمانان بسیار محترمی که خدمتتون معرفی خواهم کرد بتونیم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوع برنامه ما تأثیر رسانه‌های رسمی غیر وابسته چون آپارات و فیلمو و غیره بر سبک زندگی و تغییرات فرهنگی و همچنین رسالتی که سیاستگزاران در این زمینه بر عهده دارند. در واقع ما می‌خوایم امشب این موضوع رو بررسی کنیم. محتوایی یا VOD ها و در واقع بگیم ویدیوهای مبتنی بر تقاضا و در واقع محتوای صوتی تصویری که در رسانه‌هایی چون آپارات و فیلمو و سایر رسانه‌های از این دست منتشر میشه چه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و در واقع موضوع سبک زندگی خواهد داشت. میخوایم این موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین ما مهمانان متخصصی در این حوزه رو دعوت کردیم. ابتدا مهمان اولمون سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش سواد رسانه‌ای و پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای که از نویسندگان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای هم هستند. خدمت شما عرض سلام دارم سرکار خانم دکتر وسالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر البرزی گرامی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این ساعت و این لحظه ما رو همراهی میکنید. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. اما مهمان دیگرمون جناب آقای عباس کریمی، کارشناس فرهنگی و کارشناس ارتباطات. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای کریمی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و مهمانان برنامه، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من میخوام با سرکار خانم دکتر وسالی بحث رو شروع کنیم که ببینیم این در واقع رسانه‌های غیر وابسته و رسانه‌هایی که بیشتر حالت مستقل و خصوصی دارند، یعنی محتوایی که در فیلمو منتشر میشه یا در آپارات منتشر میشه، چه تأثیراتی بر سبک زندگی ما خواهد داشت؟ آیا در اونجا هم نظارتی انجام میشه بر این محتوا با توجه به اینکه محتوایی که در اونجا داره منتشر میشه نسل جوان ما و نسلی که در واقع به اسم نسل زد ما میشناسیم بیشتر تو این فضا حضور دارن و سایر نسل‌ها هم اونجا حضور دارن ولی بیشترین قشر اینا هستن و از این محتوا دارن استفاده میکنن. میخوام تأثیرات این محتوا بر سبک زندگی این نسل رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم چه تأثیراتی داره، آیا میشه بدون در واقع نظارت این فضا باشه یا حتما باید یک نظارتی بر این فضا اعمال بشه. خانم دکتر وسالی بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا لازمه که از دو زاویه به این موضوع نگاه بکنیم. بله. یکی از منظر تأثیرگذاری رسانه‌های تصویری که میتونن تا چه اندازه نقش انگارسازی در ذهن مخاطبینشون داشته باشن و از این جهت که مجهز هستن به ابزارهای رسانه‌ای مثل نور، تصویر و غالبا بر احساسات مخاطب سوار هستن، قادر هستن که تأثیرات بسیار زیادی بر روح و جسم مخاطب داشته باشن، از این جهت که میتونن حتی رفتارهای تقلیدی بر بیانگیزن و ما شاهد این هستیم که در سالهای گذشته کسانی که در سنین پایین تر بودن و در سن تشخیص نبودن حتی رفتارهای تقلیدی بسیاری از شخصیتهایی داشتن که این شخصیتها انیمیشنی بودن اما برای این کودکان باورپذیر شده بودن و ما مشکلات و دردسرهای جدی در این زمینه رو شاهد بودیم که حتی به مرگ و میر کودکان هم انجامیده بود. از این جهت شاید ما تصور بکنیم که این صرفا بر روی کودکان چنین تأثیری داره، در حالی که واقعا چنین نیست. یعنی تأثیر رسانه‌های تصویری بر بزرگسالان اگر که بیش از کودکان نباشه به اندازه کودکان هست. یعنی ما به همون اندازه اگرچه رسانه‌ها رو میدانیم که به هر حال برنامه‌هاشون ساختگی هستن اما تحت تأثیر اونها قرار میگیره. بحث دیگر این هستش که این رسانه‌ها قدرت انگارسازی دارن، یعنی میتوانند چه بخواهند چه نخواهند کسانی که به عنوان هنرپیشه یا در واقع کسانی که سازندگان این فیلم‌ها و کلیپ‌ها هستند دارن بر ذهن مخاطبانشون اثرگذاری می‌کنند و حتی اگر خودشون رو بری بدانند از اینکه من در جایگاه الگوبرداری نیستم اما این اتفاق در واقع می‌افته و این چیزی نیستش که کتمان پذیر باشه. بحث دیگر این هستش که ما الان در زمانی داریم زندگی میکنیم که غالب رسانه ها تعاملی شدند، یعنی به خصوص در رسانه های مانند آپارات ما اون فضای تعاملی بین مخاطب و سازندگان رسانه ها رو شاهد هستیم. اینجا اون مخاطب کنشگر که انتخابگر و گزینشگر هم هست داره اون محتوای مورد علاقه خودش رو انتخاب میکنه و با سایرین به اشتراک میذاره. بنابراین اینجا مخاطبین در نقش رسانه های رسمی قرار میگیرن و خودشون میتونن به اندازه یک رسانه کاملا اثرگذار باشن بر دیگران و این فضا رو مدیریت بکنن.
بله خانم دکتر وسالی، مورد بعدی هم دارید؟ بله بفرمایید.
بله، در چنین فضایی ما متوجه هستیم که ما در واقع رسانه های رسمی پیش از این اگر که تا حد زیادی میدانستن که در این فضا چگونه باید عمل بکنن، الان ما با مخاطبین و رسانه های مستقل مواجه هستیم که غالبا شرایط کار کردن و چگونگی کار کردن در فضای رسانه ها رو نمیدانن. اگر که تمام کسانی که در این فضا فعالیت میکنن خیلی خوشبینانه ما تصور بکنیم که همگی دارای احساس مسئولیت اجتماعی هستند، این بهترین حالت خواهد بود که ما نهایتا با تنوع محتواهای روبرو خواهیم شد که اینها میتونن برای مخاطبان علاوه بر جذابیت تأثیرات مثبت داشته باشن. اما متاسفانه در عالم واقع اینطور نیست، یعنی غالب کسانی که فعالیت میکنن با تفکرات مختلف و ممکنه که الزاماً پایبند به بحث مسئولیت اجتماعی یا قوانین اخلاقی داخل جامعه نباشن. از این جهت خب این بحث حکمرانی در فضای مجازی بحث جدی خواهد شد که انشالله در اگر فرصتی داشته باشیم باز بهش میپردازیم.
بله خیلی ممنونم خانم وسالی از بحث مقدماتی که داشتید. آقای کریمی، در واقع تحولات تکنولوژیکی و تغییراتی که اتفاق افتاده باعث شده که در واقع مخاطب اون چرخه زنجیره تولید و ارزش خبر و ارزش محتوا به نوعی بشه که مخاطب بنابر تقاضاش بتونه به VOD ها به راحتی دسترسی داشته باشه. ولی قبلا ما در رسانه‌های سنتی می‌دیدیم که یک مراحلی قبل از تولید اعمال می‌شد، نظارت می‌شد، سن مخاطب سنجیده می‌شد و در واقع محتوای آماده می‌شد که خوراک مناسبی برای مخاطب باشه. اما در فضای اینترنت با وجود اومدن این در واقع پلتفرم‌هایی که ما می‌بینیم، محتوا در واقع بدون نظارت، بدون هیچ فیلتری در اختیار هر گونه مخاطبی قرار بگیره و بالاخره روی سبک زندگی این مخاطبان تأثیر بذاره، که خانم دکتر وسالی هم تاکید کردن این تعاملی بودن و این امکانات باعث شده که بلاس در واقع حجمه فرهنگی، تغییرات فرهنگی، ما این اثرات رو در مخاطبان ببینیم. میخوام به طور مقدماتی شما هم در واقع زاویه دید خودتون رو به عنوان یک کارشناس فرهنگی به این موضوع داشته باشید تا در ادامه بس من سوالات دیگری رو از حضور هر دو عزیز بپرسم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
خواهش
میکنم. یه نکته ای که هست اینه که ما الان تعاریف رسانه‌ایمون تغییر کرده. ما یه زمانی اتاق به واسطه کده جهانی مکلوهان رو داشتیم که الان به صورت اتاق جهانی مکلوهان در آمده. به کتوی از ثانیه اطلاعات جدید از هر آدمی، هر موضوعی در فضای مجازی و در صفحات شخصی و عمومی گذاشته میشه و دیگه ما اون نظارتی رو که قبلا داشتیم در رسانه های محدود، در خبرگزاری ها و در هر رسانه‌ای که انتشار و اطلاعات رو داشت دیگه نمیتونیم داشته باشیم. هرچند این ممیزی و عرضم به حضور شما نظارتی که وجود داره هنوز هست به نوعی. ما حتی در یوتیوب هم که ادعای این میکنه که جریان آزاد اطلاعات رو داره، حتی برنامه های زندش هم چند ثانیه این عقبتر و شاهد هستیم که بسیاری از مطالبی که گذاشته میشه بعد از مدتی حذف میشه. بنابراین نظارت وجودش حتما لازمه و باید باشه، به خاطر اینکه همونطور که خانم دکتر فرمودن به شدت تاثیرگذار این الگو برداری ها به ویژه برای نسل جدید و جوان که با این رسانه های جدید چشم باز کردن، دستشون بوده و با اینا متولد شدن، باید حتما این کار انجام بشه. منتها این نظارت و کارشناسانه عمیق و دقیق باشه. ما باید برای تولید محتوا از هر منظری، فیلم، ویدئو، خبر، هر جوری که تولید محتوای رسانه‌ای بتونیم بهش نام بدیم، حتما باید یک روانشناس، یک جامعه شناس، آدم‌های مرتبط رو در کنار تولید کنندگان، نویسندگان و بقیه مواردی که مربوط به تولید میشن حتما باید داشته باشیم که وضعیت به این صورت در نیاد و این الگوبرداری های اشتباهی که الان هست تو سریال هایی که تولید میشه، تو فیلم هایی که تولید میشه و برنامه های مختلفی که همین برنامه های تلویزیونی و رادیویی که کارشناس های مختلفی میان و در مورد موضوعات دیگه‌ای که مربوط به خودشون نمیشه نظر میدن و شاهدش هستیم هر روز، اینها حتما باید روش نظارت بشه. این الگو برداریه به خصوص خیلی مهمه. ما تو کتاب کتاب اومبرتو اکو داره به نام سوپرمن یک اسطوره پس و مدر، توی اون دقیقا میاد اشاره میکنه که این الگوها چطور ساخته میشن و الگوهای تخیلی چجوری جای خودشونو به الگوهای واقعی میدن و نسل جدید ما اونو به قولی قبول میکنن. تو بحث رسانه هم این بحث دو سویه بودن خیلی مهمه. ما دیگه رسانه های تک سویه و یک سویه و حالا به اصطلاح اون موقعی که ما درس میخوندیم رسانه های سرد و دیگه مخاطبی واقعا براشون نداریم. ما الان دیگه فراوانی و گستردگی و دسترسی دیگه در تمام رسانه ها هست، چیزی نیست که ما به وجود بیاریم. این مقدمه رو من عرض کردم.
بله بله. خیلی ممنونم آقای کریم. خانم دکتر وسالی، ما میخواییم در واقع اون در مؤلفه های این جریان ارتباطات رو تک به تک جلو بریم. ببینید در حوزه مخاطب، بالاخره مخاطب خیلی از اندیشمندان ارتباطی اعتقاد دارن که قدرتمند شده. مثلا آقای کاسترز اعتقاد داره که مخاطب به کاربر تبدیل شده و در واقع به غیر از مصرف کردن میتونه منتشر کنه و تولید کنه محتوا رو، یعنی یه مقدار اون ویژگی های کاربر بودن بر مخاطب چیرگی پیدا کرد. فعلا ما میخوایم از این زاویه بریم، بعد بتوانیم دو مؤلفه پیام و تغییرات خود رسانه رو هم بهش بپردازیم. پس از زاویه مخاطب، شما اعتقاد دارید که مخاطب قدرتمندتر شده و این قدرتی که به مخاطب داده شده، این تولید محتوا، این فوروارد کردن محتوا، این که میتونه محتوا رو در واقع بررسی بکنه، آیا این قدرت مخاطب میتونه اون رو در مقابل این تغییرات فرهنگی حفظ کنه یا فقط قدرتش در حد اینه که دسترسی به رسانه بیشتر شده؟
ببینید، در این که قدرت مخاطب بیشتر شده که شکی نیست. مسلماً ما اگر با مخاطب آگاهی مواجه باشیم که در فضای رسانه‌ای داره آگاهانه کنشگری میکنه، با دنیای متنوع و بسیار جذابتری مواجه خواهیم بود. یعنی بله. از اون تک صدایی رسانه‌ها خارج خواهند شد، کما اینکه این یکی از محاسنی هست که ما این روزها با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شاهدش هستیم و این میتونه در واقع به رشد و اطلاع علم و آگاهی و تجربه و تنوع سلایق و تنوع برنامه‌ها بیانجامه. ما در این هیچ شکی نداریم، اما بحث بر این هست که مخاطب ما چقدر آگاهانه مشغول کنشگری هست و در واقع استفادهش از فضای مجازی چقدر آگاهانه است. این به این معناست که ما برای اینکه بتونیم در واقع رسانه‌های متنوعی داشته باشیم که هم جامعه دارای چند صدایی رسانه‌ای باشه و همین که آسیب نبینه از در واقع این تنوعی که میتواند بیدر و پیکر رها شده باشد، ما لازمش این هستش که چهار رکن رو در کنار هم داشته باشیم.
بله.
یعنی ما اولا نیازمند سیاست گذارانی هستیم که آگاهی به علم سیاست گذاری داشته باشند، اما قطعا سیاست گذاری به تنهایی برای این فضا کافی نخواهد بود. ما علاوه بر اون نیازمند این هستیم که حتما در کنار سیاست گذاران، متخصصان سواد رسانه‌ای و متخصصان رسانه‌ای حضور داشته باشند که به موقع به اونها مشاوره و آگاهی بدن. در کنار این دو رکن ما حتما نیازمند برنامه سازان تجربی هستیم که دارای تخصص برنامه سازی باشند. یعنی هر کدام از اینها به تنهایی کارآمد نخواهند بود و حتما باید در کنار هم باشن. اما چهارمین رتبه اساسی ترین اونها مردم آگاه دارای سواد رسانه‌ای هست، یعنی مردمی که در واقع در فضایی دارن زیست میکنن، در فضای رسانه‌ای که متخصصان آگاه در کنار سیاستگزاران آگاه و در کنار برنامه سازان خلاق و مسلط به فنون خلق پیام دارن آگاهانه از محتواهای رسانه‌ای بهره برداری میکنن، آگاهانه محتواهای مناسب رو با هم به اشتراک میگذارن و این در واقع اون ایدئالی هستش که ما برای یک جامعه در واقع رسانه‌ای شده و در حال استفاده از رسانه‌های نوین متصور هستیم. اما هر اندازه که هر کدام از این رتبه‌ها جایگاهش تنزل پیدا بکنه، ما قطعا در اون زمینه دچار مشکلات جدی خواهیم بود، به خصوص در بحث مخاطبانی که ممکنه که حالا خودشون هم در نقش رسانه قرار بگیرن و این افراد اگر که نتونن مصرف صحیح رسانه‌ای داشته باشن، باز تولید رسانه درستی هم نخواهند داشت و این میتونه هم به خودشون آسیب بزنه و هم به سایر کاربرانی که در فضای رسانه اونها دارن زیست میکنن.
بسیار ممنونم صرف خانم دکتر وصالی. آقای کریمی، خانم دکتر وصالی چندین بار کلمه سواد رسانه‌ای رو اشاره کردند و تاکید کردند که هم در واقع کارشناسان سواد رسانه‌ای باید در حوزه سیاست گذاری ورود کنند و همچنین به این موضوع معتقدند که مخاطبان باید سطح سواد رسانه‌ایشون بره بالا. من دوباره میخوام این سوال رو تکرار کنم، از نظر شما قدرتمند شدن مخاطب در فضای رسانه‌ای آیا سواد رسانه‌ایش رو بالا برده؟ یعنی این امکانات دیجیتالی که در اختیارش قرار گرفته، میتونه محتوا تولید کنه، محتوا بفرسته یا محتوا رو مصرف کنه، شما این امکانات فناوری که در اختیار مخاطب قرار گرفته باعث ارتقای سواد رسانه‌ای میشه یا تازه باید مخاطب ما به دنبال این باشیم که کمکش کنیم که سواد رسانه‌ایش رو به عنوان رسانه، به عنوان آموزش پرورش، به عنوان نهادهای سیاست گذار بالا بیاریم؟ شما نوع نگاهتون چیه به این موضوع؟
ببینید، یه مشکلی که ما تو کشورمون داریم اینه که تکنولوژی همیشه قبل از فرهنگ اون وسیله وارد شده. بله. یعنی ما همین گوشی همراه رو هم که نگاه کنیم، اول گوشی همراه اومده، بعد یعنی اول موبایل اومده، بعد از یه سال دو سال ده سال اسمشو گذاشتن مثلا تلفن همراه. یعنی حتی اسمش هم بعد از اینکه وارد پیدا شد، ورود پیدا کرده، عوض شده. بنابراین یه مشکلی که این وسط هست اینه که ما در سواد رسانه‌ای هنوز به اون جایی که باید برسیم نرسیدیم، مخصوصا برای مردم و به قولی تیر خواست. تیر خواست منظورم این هست که تو این زمینه اطلاع
مخاطب عام، منظور
مخاطب عام، بله مخاطب عامی که هنوز نمیدونه دنبال چی باید تو فضای رسانه‌ای میگرده، تو اینترنت دنبال چی بگرده، همینجوری میره میچرخه که فقط حوصله‌اش سر نره یا اعتیاد پیدا کرده و و و. یه بحثی که تو این زمینه هست اینه که ما بعد از اینکه سواد رسانه‌ای رو گسترش دادیم، باید ببینیم خب تولید چی داریم. یعنی ما داریم میام به مخاطب میگیم که ما شما این کارو نکنید، اینجا نرید، اینو نبینید، اینها ارزش ندارن. حالا چیا ارزش دارن، چیا ارزشمند هستن، به درد شما میخورن و ما این تولیدات بومی خودمون رو داریم. چون اگر دنبال تولیدات غیر ایرانی باشیم که الا ماشاءالله هست و توی فضا میتونیم سرچ کنیم و دنبالش بگردیم، این دسترسی بی حد و حصری که مخاطب امروزه داره به این فضای مجازی هم از یک طرف یه سری تبعات مثبتی داشته، از یه طرفی سری تبعات منفی داشته. ببینید، آگاهی بخشی تو این زمینه ما خیلی کم داشتیم و این آموزش رو نداشتیم و از طرفی این مخاطبی که درگیر تعدد رسانه ها و جریان آزاد اطلاعات هست که بعضی وقتا هم غیر قابل کنترله، باعث شده که بسیار از مواردی که قبلا ازش مطلع نمی شده و به نوعی به هر صورتی بر اثر سیاست ها یا بر اثر نبود رسانه یا لاپوشانی می شده یا به قولی مردم ازش اطلاع پیدا نمی کنه، از اینها اطلاع پیدا کنن و یک مطالبه عمومی و ملی به وجود بیاد و بنابراین این وجه مثبت رو پیدا کرده. اما از طرفی توی بحث تولیدات فرهنگی و رسانه های فرهنگی که فکر میکنم موضوع یکی از موضوعات بحث این شبمون باشه، ما تو این زمینه مشکلات زیادی داریم. مسئولایی که هستن چون همیشه موارد و تولیداتی رو که میخواد انجام بشه و وظایفی که میخوان انجام بشن به صورت کیفی بهش میپردازن و ما عملا با آمار و ارقام روبرو نیستیم، ازشون نمیتونیم مطالبه بکنیم. ما الان سیاست هایی رو که در ویودی ها و آی پی تی وی ها هست، غیر از سیاست های حالا بحث قانونی و شرعی و عرفی و اینها، هنوز نمیدونیم که واقعا چی هست. هنوز نمیدونیم که فلان رسانه‌ای که بر مبنای ویودی هست الان تولیدات مختلفی که داره میکنه، سیاست های کلانش چی هست، این الان چه هدفی رو داره، جامعه هدفش چی هست. و به نظر من اول باید روی اینها کار بشه و سوای اون رقابت های مالی و حتی یه موقع اعتباری که وجود داره بین این رسانه ها و گاهی حتی ما نگاه میکنیم که این صدور مجوزش از ارشاد میاد تو تلویزیون، از تلویزیون میره تو ارشاد، جا به جا میشه. و به نظرم اینها موضوعاتی هستن که اول باید بهش پرداخت بشه. بعد از اینکه روشن شد چه رسانه ای چه تولیدی رو میخواد در اختیار مردم بذاره، اون وقت به این بقیه مواردش بپرسیم.
بسیار ممنونم جناب آقای کریمی که در واقع از زاویه اینکه چطوری باید این زنجیره شکل بگیره به موضوع نگاه کردید. خانم دکتر وسالید، خیلی از منتقدان میگن که نگاهی که ما به سواد رسانه‌ای پیدا کردیم نگاه روکرد حمایتی هست، به جای اینکه روکرد توانمندسازی مخاطب باشه، و این شاید این نگاه نتونه اون سواد رسانه‌ای واقعی رو در مخاطبانی که در واقع به کاربر تبدیل شدن ایجاد بکنه. با توجه به اینکه شما یکی از نویسندگان کتاب سواد رسانه‌ای هستید و تو این عرصه خیلی در واقع کار کردید، میخوام ببینم روکرد سواد رسانه‌ای تو کشور ما الان درست هست یا نیاز به یک تغییراتی داره؟
بله، ببینید در سالهای اخیر خب ما رویکردهای سلیقه‌ای زیادی نسبت به سواد رسانه‌ای داشتیم. یعنی در سواد رسانه‌ای دارای ویژگی‌هایی هست که ما اگر بخوایم نسبت به نکات مثبت رسانه شروع بکنیم به صحبت کردن و آگاهی دادن به مخاطب، ممکنه که این شایعه رو ایجاد بکنه که نوعی وادادگی در برابر رسانه‌ها وجود داره. و اگر بخوایم هشدارهایی که لازمه در مورد رسانه‌ها جدی گرفته بشن و صرفاً بهش بپردازیم، ممکنه که ایجاد شایعه رسانه حراسی بکنه. بنابراین بسیار لازمه که هر دوی این جنبه‌ها در کنار هم رشد پیدا بکنه و افراد به هر دوی اینها مجهز بشن، یعنی بدانن که از رسانه‌ها چه استفاده‌های مفیدی میتونن بکنن و چطور در جهت رسیدن به اهدافشون میتونن از اونها استفاده بکنن، و اینکه چگونه و چه مخاطرات و چالش‌هایی ممکنه رسانه‌ها براشون ایجاد بکنن و نسبت به اونها باید آگاه باشن تا در واقع یک مخاطب منفعل نباشن و یک مخاطب دارای تفکر انتقادی و کنشگر باشن. از این جهت خب رویکردهایی که سالهای گذشته بوده به دلیل اینکه هر کسی در واقع فهم خودش رو از این موضوع داشته خیلی متنوع و متفاوت بوده، ولی به لطف الهی ما در از سال گذشته یک برنامه منسجم برای تربیت مدرس سواد رسانه‌ای برای کشور داشتیم در انجمن سواد رسانه‌ای ایران، و البته در کنار اون سایت هایی مثل سایت زینو که وابسته به وزارت ارشاد هست و در واقع مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان سامانه مشاوره سواد رسانه‌ای برای خانواده ها اون رو راه اندازی کرده، اینها دارن کمک میکنن برای اینکه ما به جو یک دستری و افرادی که در واقع فهم دقیق تری از موضوع سواد رسانه‌ای پیدا کردن دست پیدا بکنیم و بتونیم اینها رو در سطح کشور گسترده بکنیم که بتونن اون توضیحات لازم، اون آگاهی های لازم رو به مخاطبین عرضه بکنن. اما اگر اجازه بفرمایید، من یک نکته‌ای رو بله میخواستم در تایید فرمایشات جناب آقای کریمی عرض بکنم. بحث ما الان در مورد مخاطب این هستش که خب اولا مخاطب ما خودش تولید کننده شده، یعنی امکان این رو ما پیدا کردیم که در حد زیادی، البته در سطح بیشتر حالا ویدیو کلیپ و محتواهای اینچنینی، و اما مخاطبانی که حرفه‌ای تر باشن حتی در حد ساخت فیلم‌های مستند یا فیلم‌های کوتاه میتونن در عرصه تولید محتوا وارد بشن. اما موضوع این هستش که سامانه‌های یا در واقع شبکه‌های اجتماعی که ما الان در اونها شاهد ظهور گسترده فیلم ها هستیم که مخاطبان اونها رو به اشتراک میذارن، یا اینکه الان مثل مجموعه های مانند فیلم ها که به شکل دستبندی شده و منظم یک گروه این کار رو انجام میدن. موضوع این هست که خیلی از این فیلم ها و کسانی که در واقع دارن اینها رو تایید میکنن یا دارن اینها رو انتخاب میکنن شاید مجهز به سواد رسانه‌ای نباشن. البته یک بحث در مورد سواد رسانه‌ای وجود داره، این که عذرخواهی میکنم، به هر حال ما در اثر استفاده از رسانه ها تا حدی آگاهی هایی در این زمینه کسب کردیم، یعنی نمیتونیم بگیم که کسی سواد رسانه‌ای صفر یا کسی،
یعنی به صورت تجربی در واقع مخاطب بعد از اینکه
اطلاعات و آگاهی ها مثلا ما در تعریف سواد رسانه‌ای یک بحث ما بحث دسترسی به رسانه هایی هستش که شما بهشون نیاز دارید. خب در این زمینه مخاطبین در سالهای اخیر آگاهی های زیادی کسب کردن، اما غالبا در مراحل بعدی مثل تحلیل و ارزش گذاری داره یه مشکلات جدی هستن. اما ما الان شاهد این هستیم که خب خیلی از فیلم ها حتی شاید در رسانه های رسمی ما به اشتراک گذاشته میشن که اینها توجه به اون تفاوت های فرهنگی که میتونه اثرگذاری بر جامعه ایجاد کنه نداشتن. ما خیلی از فیلم ها، سریال ها و محتواهای رسانه‌ای رو حتی اگر اصلا بحث جنگ نرم رو هم در نظر نگیریم، یعنی کاملا طبیعی آنچه که داره در دنیا منتشر میشه و همه بهش دسترسی دارن رو در نظر بگیریم، بحثی که یونسکو مطرح کرد برای لزوم آموزش سواد رسانه‌ای در دنیا این بود که کشورهای تولید کننده محتواهای رسانه‌ای همراه با محتواهای خودشون دارن فرهنگ خودشون رو هم به کشورهای مصرف کننده منتقل میکنن. خب وقتی که ما دائما مصرف کننده محصولات رسانه یک کشور خاص یا یک فرهنگ خاص باشیم، به طور ناخودآگاه این جابجایی فرهنگی اتفاق میفته.
بله.
حالا این کجا میتونه تاثیرگذار باشه؟ اینجا که ما انتظار پیامدهاش رو نداریم، یعنی ما خیلی وقتها استقبال میکنیم از این تفاوت فرهنگی، شاید برامون حتی جذاب به نظر برسه که ما یک سلیقه متفاوتی رو شاهدش هستیم یا یک سبک زندگی جدیدی رو شاهدش هستیم، اما با توجه به ذائقه ایرانی، فرهنگ ایرانی و اونچه که در واقع ما در اون فرهنگ و بستر رشد کردیم، ذائقه ایرانی نتایج اینها رو نمیپذیره. و حالا اگر که حالا دقیق‌تر و خاص‌تر بخوایم بگیم، اگر بحث ایرانی اسلامی رو مطرح بکنیم، خیلی جاها با فرهنگ ایرانی اسلامی ما مغایرت داره. بنابراین این جابجایی فرهنگی در اثر مصرف مداوم اتفاق میفته. این چنینه که ما وقتی که سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل رو میشنویم، میبینیم که آقای نتانیاهو میگه که برای اثرگذاری لازم نیست که شما تجهیزات جنگی وارد کشوری بکنید، اصلا مشخصا از ایران نام میبرن و میگن که به جای اون سریال هایی مثل بورلی هیلز و یک سریال دیگر رو نام میبرن که اینها رو برای مردم پخش بکنید و از طریق ماهواره ها بذارید بهش دسترسی داشته باشن. بعد وقتی ما مشخصه های چنین سریال هایی رو میبینیم، میبینیم که خب روابط آزاد نوجوانان رو خیلی تنگاتنگ داره این به نمایش میگذاره و حالا سطح های خاصی از زندگی رو داره به نمایش میگذاره و بعد میبینیم که خب بله این رو فیلمو هم زیرنویس شده و ترجمه شده به اشتراک گذاشته یا سایت های دیگر همینطور و میبینیم که اصلا هیچ در واقع چهارچوبی برای اشتراک گذاری سریال ها و فیلم ها در این که کدام یک از اینها با ما نزدیکی فرهنگی بیشتری دارن، کدام یک میتونن کمک بکنن به خانواده ها در تقویت انسجام خانوادگی، در تقویت سبک زندگی، اثرگذاری مثبت بر خانواده ها داشته باشن، یا کدام یک منفی، اصلا هیچ مرزبندی بین فیلم ها و سریال هایی که داره به اشتراک گذاشته میشه وجود نداره. و خب این مشخصه که اون علم آگاهی که باید چنین تمایزی رو ایجاد بکنه حتی نه آمدانه، حتی اگر ناآگاهانه باشه، متاسفانه خب وجود نداره و این لازمش این هست که حتما دوستان ما به سواد رسانه‌ای مجهز بشن.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر وسالی. آیه کریمی، من میخوام از صحبت های خانم وسالی اینگونه استفاده کنم که در واقع بیام روی حوزه تکنولوژی. ببینید آقای نیل پوستمن وقتی که کتاب تکنوپولی رو نوشت یا زندگی در عشق مردن در خوشی و کتاب های دیگری که به عنوان یک متفکر انتقادی داشت، بر این موضوع تاکید کرده که در غرب که این رشد تکنولوژی میتواند بر روی فرهنگ تأثیر بذاره، انحصار تکنولوژی میتونه تغییرات فرهنگی رو ایجاد بکنه. ما در کشور خودمون دهه 70 رو نگاه میکنیم که در واقع زمانی که این ویدیوهای خانگی یا این فیلمهایی بود که از طریق ویدیو مردم کرایه میکردن، از همین مغازه‌هایی که ایجاد شده بود برای کرایه زیر نظر وزارت ارشاد بود. بعدن اومد تغییر پیدا کرد، رفت روی فیلم و آپارات و این رشد تکنولوژی در واقع این مغازه‌ها رو به ما نزدیک‌تر کرد و وارد خونه‌ها شد و از طریق اینترنت